أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه تتمه از فصل 12 مونده بود که رسیدیم اینجا. میفرماد و علا ما ذکرناه حامل کلام و بعض العلماء سخن. فخر رازی در مباحث مشرقیه در ذیل این بحث حرفی رو از بعض علماء نقل کرده، مشخص نشده این بعض علماء کیه. کلامی رو از اون نقل کرده، بعد بررسی کرده. کلامی رو از ابن سینا نقل کرده، بررسی کرده. مرحوم صدرالمتعالین می فرماد بنابر اونجا که ما اینجا گفتیم که آثار و خلاصش این بود که عاقلیت و معقولیت اینا از مفاهیمی هستن که اینا لا اقتضا، نه اقتضای وحدت دارن، نه اقتضای تکثر طرفی، خودشون لا اقتضا است. بعضی از اینها به دلیل خارج، این از خارج دلیل اقامه میشه برای اینکه این مفهوم در خارج وحدت در او ممکن نیست. نظیر مسئله تحرک که یک شخص نمیشود خودش هم محرک باشه هم متحرک، این دلیل خارج و الا مفهوم او نظیر مفاهیم دیگه لا اقتضا است. در باره عاقل و معقول، عالم و معلوم، محب و محبوب مانند اینها، اینها مفاهیمی است که اگرچه خودش لا اقتضا است، دلیلی از خارج هم اقامه نشده برای اینکه اینجا حتما باید تعدد باشه. که فرمود نسبت علم، علم موجود مجرد به ذات خود، این نسبت طرفین مجازی است و ظرف تغایر بین طرفین به عین ظرف نسبت است. و این فرمایشات ایشون بفرمود الان میگویند به این که اون جما در تعلیل مباحث گذشته درباره این موضوع مطرح کردیم، می شود کلام بعض علما را که فخر رازی نقل کرده بر این گفتار خودون حمل کنیم. یعنی ایشون هم همین حرف را زده، محمل برای حمل حرف بعض علما وجود دارد. بعد حرفی را فخر رازی از ابن سینا نقل کردن که مرحوم صدرالمتعالین می فرماید ما به دو مباحث کتاب المباحثات ایشون ندیدیم. این حرف شما ایشون نقل کردید حرفی نیست که به ابن سینا شباهت داشته باشه، به این شبیه حرف او باشه. حالا از کجا شما نقل کردید من نیست. این مقدار پایان این فصل رو بخونیم وارد فصل بعد انشاءالله بشیم. و الا ما ذکرنا آنچه که ما اینجا گفتیم، تا اینجا این به راحتی می شود کلام بعض علما رو حمله بر این کرد. کلام ایشون چیه؟ حیث و قال بعض علما حرفشون اینه. ایشون فرماد العلم من جمله الامور الاضافی. بسیار، علم از جمله اموری است که در او اضافه است. حالا اهم از این که علم اضافه باشد، اضافه محض باشه، یا کیفیت ذات اضافه باشه، یا اینکه نه اصلا بگیم علم اضافه نیست، گاهی اضافه او را همراهی می کند. العلم من جمله امور الاضافیه و ذات الواحدت و اضافه خزد به صفتین. وقتی یک ذات به این دو صفت، یعنی صفت عالمیت و معلومیت حق شد، کان ذالک نازلن منزلت ذاتین. یک ذات وقتی هم عالم شد هم معلوم، هم عاقل شد هم معقول، این به منزله دو تا ذات است، نازل منزله دو ذات است. فما یرجع الی تحقق الاضافه له من حیث انها عالمتان. این از این جهت چیزیست که این مخالفتون لذات من حیث انها معلومه. خب از اون جهت که عالم است حیثیتی است که مخالف است، از اون جهت که معلوم است. در حقیقت این به دو ذات نازل، منظور دو تا ذات. فلاجرم یسه و تحقق الاضافه لذات الواحده عند تباین هاتین جهتین. بله، وقتی این دو جهت را ما متباین دانستیم، اینجا صحیح است. تحقق اضافه برای ذات واحد یک ذات است که دو جهت دارد. مرحوم صدر المتعلم فرمود خب این حرف ایشون را بشه با این حرف ما که بالاخره این اضافه اضافه مجازی باشه دیگه، با مجازی بودن اضافه و طرفه این حرف ایشون هم قابل حمل هست. یعنی این حرف ایشون را فخر رازی نمیتونن برای محمل افکار خودشون مثلا تصرف کنن. و نقل فخر رازی عن شیخ، ایشون از ابن سینای حرفی نقل کردن، انه قال فی کتاب المباحثات، ایشون از ابن سینا نقل کردن که ایشون گفته لکل شخص حقیقتون باشد و تلک شخصی زائدتون ابدا علی الماهیه علی ممزد. برای هر فردی یه حقیقتیست و یه شخصیتیست و این شخصیت هم زائده بر ماهیت و اونجور که بودش. بعد نقل میکنم میگه ثم امکان الحقیقت و مقتضیتن به تلک شخصیه، اگر حقیقت اون فرد اقتضا این شخصیت را داشت، کان ذالک نو فی ذالک شخص از این. و الا اگر این اقتضا را نداشت و قطع کسرت و فی کسرت و دو طرف در رو به وجود می ولا شک ان تلک الحقیقه مغایرتون للمجموع الحاصل من تلک الحقیقه و تلک شخصیه، و در این هم شکی نیست که این حقیقت مغایر است با مجموعی که حاصل شده از اون حقیقت و از اون شخصیه. و لما تحقق هذا القدر من التغایر، همین مقدار تغایر که تحقق پیدا کرد، که فذلک فی اصول الاضافه، در اصول اضافه همین مقدار تغایر کفایت میکنه. نتیجتا فیکون لتلک الحقیقه من حیثیه اضافت العالمیه الى ذالک المجموع و لذالک المجموع اضافت المعلومیه الى تلک الحقیقه. وقتی این مقدار تغایر بود، این دو طرفش را هم حل میکنه. کفا ذالک فی حصول الاضافه، نتیجتا این حقیقت از اون حیث که اضافه شده من حیثیه اضافت العالمیه است الى ذالک المجموع، و از اون جهت هم ولذالک المجموع اضافت المعلومیت از الى تلک الحقیقه، این دو طرف اضافه و نسبت هم درست می شود. این حرف رویشون از کتاب مباحثات ابن سینا نقل کرد. مرحوم صدر المتعلم می فرمون که اقول و انی ما رأیت و نسخت المباحثات. حالا یا ما این مطلب رو در کتاب مباحثات رو ندیدیم، یا از این کتاب رو، چون بعیده ایشون مثلا حالا بگن این کتاب را، این که میفرماد ما این نسخه مباحثات، شاید این مطلب را در کتاب مباحثات ایشون ندیدیم، یا نهایتا این کتاب در دسترس ما نبود. ولی علی‌الحال ما کلام ابن سینا را میشناسیم، ما حرف ابن سینا را میشناسیم، افکار او را میدونیم. خب شاید یکی از معدود افرادی که مبانی حکمت مشا و حکمت صدرایی که در بسیاری از موارد با حکمت مشا فاصله گرفته، خب ایشون نسبت به این آغاز آشنایی داره. بالاخره زبان یه زبان خاصی است، آدم وقتی با یک زبانی با یک آثاری ممارست پیدا کرد، شمه ای از او دستش میاد. نظیر اونچه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن، فرمودن انسان وقتی که ممارست با روایات زوات قدسی معصومین پیدا کرد، یک شمی برای او پیدا می شود که متن را که می بینه می فهمه که این متن معصوم یا غیر معصوم. چون در بحث رجال و جرایه این یه حرف فوق و حرفای معمولی است، چون فرماد انسان میرسه به جایی بر اثر ممارست که مثلا یه متنی به او دادن، او خیلی راحت میتونه با اون شمش، با اون حس بویایی ملکوتی علمیش، با زرس قاطع بگوید این کلام کلام معصوم نیست، یا این که مثلا این کلام کلام معصوم. خب اینجور افراد که به اینجا رسیدن خیلی کار میرسه برای بعضی از مسائل که انسان به صورت معمول مردده. خب خیلی این قلدت برای در بعضی از ادعیه ها، مناجات ها، حرف ها، روایات های بحث احکام مانند این ها همه شما فرماد انسان میرسه به اینجا و خود ایشون اینجور بودن. حالا گاهی ممکنه یک کسی به اینجا رسیده اما دلیلی برای دیگری اقامه کنه از باب مباحث درایه یا رجال ماننده، این ممکن نداشته باشم و خودش برای خودش حجت تمام میگه. این کلام کلام معصوم، یعنی این کلامی است که از غیر زبان معصوم این بعید جاری بشه. یه تعبیری داشتن مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه، ایشون درباره بعضی از این بزرگان اهل نظم مثل سعدی و مثل امثال ایشون جلال الدین سرینا، ایشون فرمودن اینا شاگردان دینن، شاگردان قرآنن، اگر نبود قرآن و دین اینا دهنشون میچاید اینجور حرف بزنن. اینا هرچی دارن از اینجا دارن. قرض حالا مرحوم سرال متعلیم فرماد، حالا این حرف ما به تو مباحثات ندیدیم، اما حرف حرفی نیست که به ابن سینا بشه نسبت داد، چون مبانیش دست ماست، افکار و اندیشه هاش ما آشناییم. و هذه العباره لا یشتق ان تكون من کلام شیخ، این بخواد عبارت ابن سینا باشه خیلی باشه. چرا؟ برای اینکه و ذالک لأن العالمیت و المعلومیه به ذات صفت الوجود لا صفت المقیه من حیثویه. اولا اینکه عالمیت و معلومیت به ذات صفت وجود از صفت ماهیت من حیثویه ماهیت نیست. و تشخص لیس و امر زائد علی الوجود، تشخص هم که یه چیزی نیست زائد بر وجود باشه، بل وجود و وجود و شی تقدم علی الماهیه، و وجود شی تقدم بر ماهیت داره و علا اضافت ها علی الوجود. این رو مبانی اصلی حکمت صدر ابن سینا هماهنگ نیست. فاذن اضافت و ماهیت شی علی شخص لذی قوفی مرتبت الوجود بعد وجود تلک الماهیت. بالاخره ابن سینا که در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت اگرچه بحث مستقل نداشتن ولی قدر متیقن ایشون و قدما قبل از ایشون در بحث اصالت وجود اینا وجود رو اصیل میدونستن، ماهیت را تابع وجود میدونستن. اگرچه این بحث رسما از شیخ اشراق به این ور تو فلسفه شروع شد، قبل از ایشون این بحث رسمی نبود، اما از مبانیشون چنین برمیاد. فرزن اضافت و ماهیت شیء الی شخص الذی هو به مرتبت وجود است، این بعد وجود تلک الماهیت است. فلا ينزاب تلک الماهیت الی ذالک شخص الا بعد از تشخص و تشخص یافتن. فاذن از شخص و بعد منزاب الی شخص فتکون الاضافه حاصلتون لذات الواحدت شخصیه الی نفسها من جهت واحدت. فالاولا ما سبق بیان اون که ما بود. این درباره اینکه این حرفی که شما زدید و افکار ابن سینا هم هست. حالا ممکنه کسی بگوید که لا یقال التشخص صفت وجودیت و وجود او متأخر عن وجود موصوف. بله تشخص صفت وجودی است، میفرمایید بسیار خوب، پس وجود تشخص متأخر است از وجود موصوف. بالاخره صفت موصوف که تقدم متأخرش را که دیگه شکی تو اون نیست. بله تشخص صفت وجودی است، وجود تشخص این متأخر است از وجود موصوفش. چی میفرمایید در این قسمت؟ لعنا نقول هازا این حرف منقوضون بالفصل بالقیاس الی الجنس المتقدمه به. شما در بحث تقدم فصل و جنس اونجا چجوری میفرمایید؟ یعنی شون نقض کرده این حرف در چندین مورد که اینجور نیست. هازا منقوضون بالفصل بالقیاس الی الجنسی که اون تقدم پیدا میکنه به وسیله فصل. والوجود بالقیاس الی الماهیت المتحصل به، که این تحصل ماهیت به اون وجود است. و صوره بالقیاس الی المادت المتقدمه بها، صورت به قیاس ماده که ماده تقدم پیدا میکنه به اون صورت. اینها موارد نقض است. و تحقیق کما سلف که گذشت اینه که ان اتصاف الاشیا به مثل حاضر امور، این اتصافان فی ظرف تحلیل است که بحث دیروز هم اشاره کردیم تو اون ابتدای فصل دیروز به ایشون اون حرف رو که دیروز نقل کرده بودن اونجا عرض کردیم، یک وقت حرف تعلیل مفهومی است، یک وقت هم حرف نه، اصلا حرف مورد است و بحث خارج که تو اون بحث دیروز هم به این اشاره شد. و تحقیق ان اتصاف الاشیاء به مثل حاضر امور اتصاف هم که ظرف تعلیل است لا به حسب الوجود، برای اینکه لعنه ها فی الوجوده این و تلک الاشیاء لا صفات لها. این بحث ایشون در اینجا. خب این فصل دوازدهم و این فرمایشات ایشون. حالا در فصل سیزدهم که یه اجمالی از این فصل مطرح بشه، فی انواع الادراکات. خب این بحث فصل سیزدهمه، بحثی است که سیر تطوراتش، تاریخش، حرفاش، خیلی چیزاش رو شنیده دارید. برای اینکه مطالب این فصل مطابق است با مباحث شرح اشارات مقام محقق طوسی در فصل هشتم نمد سوم اشارات، در فصل هشتم نمد سوم اشارات که از قرر فصول اشارات هست، اونجا نظر شریفتون باشه ما هم در اون دوره اول اشارات هم در دوره دوم که دوره دوم مقصودتر بحث شد، این بحث تاریخی اونجا مطرح شده است که آقایان مشا انواع ادراک را اینا قائل به تربیه هست، ابن سینا از مشا فاصله گرفت و قائل به تسلیس شد. حالا اونجا بحث شد که انواع ادراک یا اصناف ادراک، این هم خودش یک نکته است که انصب اینه که همون انواع ادراک که هر یک از اینها نوع هست. در این بحثای اشارات دوره دوم مبسوطن این مباحث اونجا گذشت که بس نوع بودن ادراک رو بس کرد. مرحوم محقق طوسی اونجا این بس رو شرح کردن فرمایش، چون ابن سینا در فصل هشتم اونجا سه تا نوع از بس ادراک روشون فرمودن، تعقل و از اون تعقل و از این از پایین بس محسوس رو، احساس و تخیل و تعقل. مشا که تربی قائلن اینا میگن احساس، تخیل، توهم، تعقل. ابن سینا در فصل هشتم نمد سوم ایشون سه تا رو مطرح کردن، توهم رو مطرح نکردن. اونجا عرض شد که ابن سینا از مشا فاصله گرفت و از این تربی به تسلیس گذر کرد. مرحوم محقق طوسی در شعر ایشون تربی را آورد، یعنی شعر ایشون هم آهنگ با مبنای مشهد. اونجا عرض کردیم که مرحوم محقق طوسی اشاره ای نفرمودن ابن سینا چرا اینجا ستار آورد، یه تحلیل دیگری دارن. ایشون اونجا نفرمود ابن سینا عدول کردن از مشا و فاصله گرفتن. اون چه که الان اینجا مطرح است در ابتدای فصل این تا اواخر فصل، مرحوم صدر المتعلقین در انواع ادراک همون مشی مشا را ادامه میدن، این بر اساس تربی، تربی که در اشارات هماهنگ با شرح محقق طوسی است. لذا عرض کردیم مطالب این فصل مطابق با مباحث شرح اشارات است که مرحوم محقق طوسی اونجا بیان کرد، نه متن اشارات، چون متن اشارات تسلیس است. پس بنابراین مشا میگوین تربی، بعد ابن سینا فاصله گرفت، اومد تسلیس فرمود که توهم یک نوع جدای از ادراک نیست. برای اینکه ادراک یا حسیست یا تخیلیست، یا حالا تعقل که میگوییم یک وقت بس در توهم است، اونجا ادراک معانی است. ادراک معانی یه ادراک معانی جزئی است، میشه توهم. یه وقت ادراک معانی کلیش میشه تعقل. پس این دو صنف از یک نوع از ادراک خواهند بود. به تعبیر بعضی از آقایان فرمودن توهم تعقل مثلا اثبات شده است، تعبیرات آقایان دارند. ملاک و دلیل عدول ابن سینا از تردید تثلیث اینه که توهم یک نوع جدا در کنار انواع ادراکات نیست. این دو با هم یک نوع هست. مروه صدر المتعلین ابتدا هم تربیر را میفرماد، بعد میفرماد به این دلیل بحث به تثلیث برمیگرده، اون چه که در اشارات و شرح اشارات اونا بودش. از اونجایی که مروه صدر المتعلین روش فلسفیشون در اسفار اینه که ایشون فرمون رو ابتدا مباحث کلی که دیگران فرمودن رو نقل میکنیم. ایشون در شرح اصول کافی ظاهرن اونجا فرمایشون اینه که میفرماد ما وارد بحث که میشیم مباحث کلی که دیگران نقل کردن ما نقل میکنیم، و ده به ما همین نیست که حالا حرفی که دیگران زدن ما یه عبارت دیگری درست کنیم به اسم خودمون. نه، عبارت هم آقای رو نقل میکنیم. ایشون وقتی حرف غزالی رو نقل میکنه اونجا میگه که این حرف عمومی رو غزالی گفت و ما هم نه وقت فراوان داریم نه داعیه خاصی داریم که بیایم حرف اونها را عبارت را تغییر بدیم به اسم خودم درست کنیم. نه، ما خودمون حرف اندازه کافی داریم بزنیم. در ابتدا حرف کلی اینا رو نقل میکنیم، این حرف غزالی گای میگیم، گای اصلا نمیگیم دیگه، نقل کردیم، معلومه حرف مالکیه. در پایان رهاورد خودمون رو بیان میکنیم، حرف خاص خودمون رو بیان میکنیم. در این فصل 13 هم ابتدایشون حرف آقای رو نقل کردن، در بحث ادراک تربیه فرمودن، تصمیم فرمودن. بعد در پایان این فصل رهاورد حکمت متعالیه که از ویژگی های حکمت متعالیه هست نقل میکنن، میفرمان امد تغییر بحث ادراک برمیگردد به دو قیس، یعنی از اون تربیه به تثلیث، از این تثلیث به تصمیم، که حرف اصلی ایشون اون ذیل فصل است. ابتدای فصل همون فضای عمومی است که شما در اشارات خوندین. حالا برای اینکه این مباحث این فصل هم هماهنگ با اونجاست، حالا اشارات هم فصل 8 نمت 3 اشارات را یه عنایتی داشته باشید، بعد ببینید که حالا فرمایش ایشون عمده، ببینید چه جوری ایشون انواع ادراک را به دو قسم برمیگردونن، از تثلیث به تثنیه، که مجموعه اونجا در این فصل 13 میگذره این سرنوشت رو داره. حالا عبارت و کلمات اشارات رو ملاحظه بفرمید، دو عبارت اینجا خیلی گیر نیستیم، انشاءالله بمونه برای فردا. حالا آقایم به تجمع بکن برسن. والحمدلله رب العالمین.